از داره من نمیزنه. 15 ثانیه به پایان، 16 ثانیه البته به پایان وقت اول. دیپاک تا اینجا خوب مقاومت کرده انصافا. 8-0 حسن یزدانی، دومی طلای بازی آسیایش میخواد بعد از زاکارتا. حالا در هانگژو ثانیه های پایانی وقت اول، دیپاک سعی میکنه که حداقل کارو بکشونه به وقت دوم، داره موفق میشه. 2 ثانیه 1 ثانیه حسن میخواد داره پشتش، هنوز زمان داره، میاره بالا، وقت تمام شد، نشد که بشه، 1 ثانیه کم آورد و دیپاک پونیا فعلا دیرتر قرار هست که دست صفر ببازه. میره به سراغ مربیانش و حسن یزدانی هم رفته پیش احسان امینی و پژمان درستکار، یه آبی هم مینوشه و بالاخره رکوردش روی این دور از بازی آسیا شکسته شد. نرسید دیپاک همون وقت اول تمامش کنه، وقت دوم این کارو خواهد کرد. احسان امینی هم سرخوشش میکنه و آمادهش میکنه. کاملا ملموسه که حسن یزدانی بقیه نفرات هم بهش وابستن، با همشون صحبت میکنه، موقع کشتی ها حواسش به اونها هم هست که چگونه عمل میکنن، به خصوص مشتبه گلش که باهاش صحبت میکرد برای کشتی مقابل تاجوتینوف که تو فینال 97 کیلوگرم دو کشتی بعد از همین روی توشک خواهد اومد. 8-0 سدقه دوم شروع میشه. حسن یزدانی مقابل دیپاک پونیا، وسط توشک پشتگیر هندی، بازم مدافع و حسن یزدانی که داره کار راحت رو انجام میده، یعنی رفتن بی درد سر روی سکوی اول با قابلیت های فنی بالا، شایستگی بی حرف و حدیث. حالا میره برای زیگیری، دو خم میکنه بودی با پونیا، میره برای اینکه حسن یزدانی از بالا بتابونه. چه جرعتی هم داره، نمیتونه حسن یزدانی هم. حالا دو امتیاز میگیره و تمام میشه و تمام و تمام. قبل از اینکه وارد دقیقه پایانی بشین، در حالی که 2:29 پایان زمان باقی بود، حسن یزدانی 10-0 دیپاک پونیا رو شکست میده و یه مدال طلای دیگه تقدیم میکنه به شما مردم عزیز ایران.
کسب مدال طلای وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد توسط حسن یزدانی بر شما هموطنان مبارک باد.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه.
یه بار دیگه تبریک میگیم خدمت هموطنان عزیزمون کسب مدال طلای حسن یزدانی رو. من فکر میکنم که حسن عبدالله شنفور قراره که با این صحبت هم داشته باشه. بریم سراغ حسن آقا، با شما هستیم. حسن جان عبدالله شنفور با شما، اگه کنار حسن یزدانی هستی.
بله، طلای شما اینجاست حسن یزدانی. آقا دست به درد نکنه، با دل مردم شاد کرد حسن.
قربونت برم، عرض سلام و ادب داریم خدمت همه فعلو خوب کشور ما، شنوندگان عزیز. انشالله که عجب حسن سلامت باشن. خب خدا هم کمک کرد اینجا اتحاقه میدونی دشوارمون، امیدواریم که معلوم هم دعا کنم که بقیه بچه هم بدارن کشنده مدال رو بگیرم و دیر مردم واسه لحظه یانسوزه شاخت
شما تو فینال عجب قدرت گسی آزام بود برگشت اینجا
بروز شما آشد بخدا معلوم هم رفتان دعا کردم واسه نماینده کشورشون و امیدواریم که همه بچه ها بتونن حلا بگیرن که ایشالله
فرض ما خوشحال باشید. امید خدا. دست در دست. خب دوستان من خطا کردم شما. تونستیم صحبت کنیم با حسن یعنی عزیز. البته فقط با رادیو ورزش هم صحبت کردن. ان شاء الله فرصت باشه با بقیه
کشتیگیران قهرمان خونم صحبت خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی ازت ممنونم حسن عبدالهاشم‌پور عزیز. من این نکته رو خدمتتون بگم، این خبر طلای شطرنج رو که خدمتتون عرض کردم، هنوز رقابت ایران و کره جنوبی برقرار هست، در واقع مسابقه چهارمشون در حال برگزاریه که الان فکر میکنم تموم شده باشه یا نه هنوز تموم شده، ولی سه پیروزی رو چون بچه های ما کسب کردن دیگه برد ما محرز شده در برابر تیم کره جنوبی و قطعا طلا رو گرفتیم در شطرنج. یه اتفاق تاریخیه برای ما، تا به حال ما در شطرنج در آسیا نتونسته بودیم صاحب مقام این چینی بشیم. ما در این دوره از بازی‌های آسیایی اتفاقات تاریخی کم نداشتیم، غیر از شطرنجی که الان خدمتتون عرض کردم. ما در واقع رقابت ژیمناستیک رو داشتیم که در ژیمناستیک ما یه اتفاق تاریخی رقم زدیم، دوچرخه سواری بانوانمون صاحب مدال برنز شد و تنیس روی میزمون هم در دوبل و هم در تیمی وقتی که ما تونستیم افتخار کسب بکنیم. اینا همه اتفاقاتیه که تا به حال در تاریخ برای ورزشکاران ما در این رشته ها رخ نداده بود و این اتفاقات تاریخی رو بچه های ما تونستن در هانگژو 2022 رقم بزنن. خدمت همه شما تبریک میگیم. این نکته رو هم بگم که ما در جدول مدالی کاروانمون با 9 طلا، 19 نقره و 18 برنز در جایگاه 11 بود. الان با 2 طلایی که در کشتی گرفتیم و 1 طلای شطرنج شدیم 12 طلا، یه دونه هم برنز کسب کردیم، میایم جایگاه تایلند رو میگیریم در جایگاه 7 که 12 طلا داره و 14 نقره. ما 12 طلا و 19 نقره هستیم، در جایگاه 7 قرار گرفتیم تا این جای کار. امروز بچه‌ها تلاششون رو بکنن ببینیم که میتونیم به چین تایپه‌ای که 6 هست برسیم یا نه. فعلا جایگاهمون جایگاه 7، امیدواریم جایگاه 6 دور قبل بازی‌های آسیایی در جاکارتا رو بتونیم مجدداً تکرار بکنیم. ببینیم که تلاش بچه‌ها امروز چه نتیجه و ثمری خواهد داشت. خب اجازه بدید از وجود دو پیشکسوت عزیزی که کنار من هستن داخل استودیو استفاده بکنیم، تحلیل داشته باشیم روی کشتی‌هایی که حسن یزدانی امروز از صبح گرفت تا به الان که تونست باز هم کشتی پایانی رو هم دیدار پایانی رو هم 10-0 بکنه. یه امتیاز هم اصلا توی این رقابت‌ها از دست نداد، از صبح که شروع کرد تا الان که ما رو صاحب یک مدال طلا کرد در وزنش داشتیم. آقای میرزا شفیع با شما هستیم.
بله بسیار ممنونم، تبریک میگم. پیروزی و قهرمانی حسن یزدانی که به شخص خودش یه روحیه برای کاروان ورزشی ما هست، برای تیم کشتی ما هست، برای ملت ما هست. واقعا قدر این جوان و این جوانا رو باید بدونیم که در این میادین چگونه مبارزه میکنن، باعث خوشی و شادی مردمی میشن که به هر حال در روز خستگی مشکلات دارن، ولی با یک دلاوری و با درخشش کشتیگیرا اینگونه شاد میشن. خیلی کشتیهای خوبی گرفت، حریفا هیچ کدوم در حد و اندازه حسن ما نبودن و اختلافا رو دیدیم، حتی یک امتیاز هم کسی نتونست دستش به پای حسن یزدانی ما برسه. این نشون میده که کلاس کشتی حسن یزدانی در حد هم المپیک. فقط ما باید یه هدف رو دنبال بکنیم که ایشالله به گونه ای او رو هدایت بکنیم، نه بار روانیش رو سنگین بکنیم. اون خواسته رو برای دومین بار که بتونه حسن دیوید تیلر رو ایشالله در المپیک پاریس شکست بده. من فکر کنم آخرین آرزوی حسن یزدانی در دنیای قهرمانی و دنیای کشتیگیریش همین طلای بازی‌های المپیک باشه، که امیدوارم به گونه ای این 11 ماه رو سپری بکنه، یعنی بار رو از رو دوشش برداریم، زیاد در اردوهای فرسایشی او رو قرار ندیم، باید حسن یزدانی تمریناتش فرق بکنه با کشتیگیره دیگه. نباید حسن یزدانی مثل دیگر کشتیگیرها در این اردوهای مستمر و خسته کننده قرار بدیم. باید اون به هر حال شرایطش فرق میکنه، سنش هم فرق میکنه، دیگه در آخرین سالای قهرمانیش باید با او ویژه برخورد بکنیم. از نظر روحی روانی باید او رو مراقبت بکنیم و اینقدر مردم، اینقدر خود ما رسانه ها و جامعه ورزش از یه نفر، یه کاروان ورزشی و یه قهرمان واقعا این منصفانه نیستش و امیدوارم ما هم به گونه با قهرمانان بزرگمون رفتار بکنیم که همه بار موفقیت رو دوش اون نندازیم و حسن یزدانی انشالله در یک سال آینده باز هم بتونه برای کشورمون افتخار کسب بکنه. تبریک میگم بازم به همه دوستداران کشتی، همه هموطنان.
سپاسگزارم. آقای پیرن، شما نکته‌ای دارید در خصوص حسن یزدانی؟
من فقط نگران مصونیت دلتوی در حسن یزدانی هستم، با توجه به اینکه خب سعی کرده بود که به شکلی ببنده دلتوی خودش رو، دست راستم هست و انشالله که در بازگشت یک استراحت قابل توجه داشته باشه و همچنین سعی بکنند که اگر چنین قهرمانانی مصدومیت هایی دارند، قبل از اینکه مزمن بشه و کهنه بشه حتما به این مسئله توجه بکنند عزیزانمون در فدراسیون پزشکی ورزشی و مشکلات اونها رو رفع بکنند تا در آینده این گونه سرمایه ها رو با ناراحتی از دست ندیم. کار سختی هم از خود علیرضا دبیر هم اگه یادتون باشه در المپیک 2004 آتن با همین شیوه نتونست کشتی بگیره و اون شیرینی طلای 2000 سیدنی رو هم در 2004 آتن از دست داد.
بله، بسیار خوب. سپاسگزارم خدمت شنوندگان عزیز. عرض میکنم که ما در مورد شخصش انقدر من دوچاره یه خوشحالی خاصی شد. نه این اتفاق تاریخی
خیلی منتظره
بود. رقم خورده. ببینید که ما تو بازی‌های رومیزی، اصطلاحاً بازی‌های رومیزی، حالا مثلا گورو خود چینی ها آوردن تو این بازی، بریج رو قبلا وارد بازی ها کرده بودن، بازی الکترونیکی امسال یه دفعه وارد رقابت‌های آسیایی هانگجو 2022 شو، اینا معروفن به بازی‌های رومیزی. حالا مثلا همون خود گو هم بازی است که با مهره ها انجام میشه. شطرنج هم همینطور. وقتی ما میایم بعد از این همه سال در یک کشوری مثل چین که خودش استاده، در جایی که هندی ها حضور دارن که به نوع خاصگاه این رشته میتونه حساب بشه، بچه های ما میانو بعد از 9 دور رقابت تیمی گوی سبقت رو از همه کشورها میربایند و ما رو صاحب مدال طلا میکنن توی شطرنج. این اتفاق تاریخی خیلی باید بشه.
در سکوت و بدون تبلیغات
واقعا خیلی باید بهش توجه بشه. من یادم بچهای ژیمناست هم که خب حالا خیلی به سختی هم میشه گفت وارد بازی‌های آسیایی هانگجو 2022 شدن و شاید اصلا قبول نمیشد از طرف کمیته ملی المپیک که بچه‌ها اونجا سهمیه‌ای داشته باشن و حضور پیدا بکنن، ولی کن بالاخره با ممارست و اصراری که رئیس فدراسیون انجام داد تونستیم که نماینده داشته باشیم. یه آدم میگفتن که یه بارم از ما توقع مدال داشته باشید، شما اصلا فکر ما نیستید، یادتون نیست
که
ژیمناستم هست، ولی ما مدال میگیریم و این کارو کردن.
برمیگرده به سال 1376 که بعد از اون سال بچه ها بایستی میرفتن برای بازی های آسیایی بانکوک تایلند.
بله.
اون موقع من دبیر فدراسیون ژیمناستیک بودم. در جمع رؤسا و دبیران فدراسیون خدمت آقای هاشمی طبا عرض کردم که چرا ما نباید ژیمناستیک رو به بازی ها بفرستیم، اصلا اسمش نبود.
بله.
گفتن که به دلیل اینکه مدال نمیگیریم. گفتم آقای هاشمی طبا، وقتی دستی بر روی دسته خرک قرار میگیره توسط یک ژیمناست برفرض ژاپنی یا چینی، احتمال داره 5 نوع حرکت رو انجام بده. اگر قرار باشه که ژیمناست ما نبینه این حرکات رو، در مسابقات مهمی شرکت نکنه، اون هم ژیمناستیکی که دائما داره حرکت عوض میکنه دیگه. من باید خدمتتون بگم که بارفیکس واقعا وسیله‌ای بدون اعتنا شده در ژیمناستیک، به دلیل اینکه اکثرا حرکات ریسکی انجام میدن.
بله.
دو پشتک و نمیدونن بوت رو، همه این کارا رو انجام میدن، بعد برمیگردن میله رو برای لحظه میگیرن مجددا جدا میکنن. در چنین شرایطی خیلی سخت بود تا بالاخره خب آیا شمیتبا دستور دادن در اون زمان که ژیمناستیک رو هم منظور بکنن. از 1998 بانکوک تیم به بانکوک رفت. بعد از اون خوشبختانه آرام آرام دیدیم که در رقابت اومد. من جا دارم از آقای خناری نژاد هم یادی بکنم که در مسابقات ژیمناستیک اینچه اون هم ایشون هم بود و خب تا 8 نفر اومد ولی متاسفانه نتونست. و خود کیخا هم اگر بخوایم نام ببریم ازش، 3 تا 4 نوع حرکت رو در خرک حلقه به نام خودش ثبت کرد. حرکت کیخا الان در خرک حلقه است.
بله.
و خوشبختانه الفتی با توجه به اینکه موفق شد در پرش خرک به مدال
نقره
برسه، واقعا روی ژیمناستیک رو سفید کرد. الان ما در سطح جوانان در استانهای مثل اصفهان، مثل اردبیل، مثل فارس کسانی داریم که واقعا بسیار خوب میتونن پیش بیان، فقط تا سطح جوانان میاند. از اونجا به بعدش با توجه به اینکه زحمات بسیاری مربیان داخلی ما میکشند، دیگه بایستی بپردازیم به مربیان خارجی که اونها رو تعلیمی بدن در سطح به اصطلاح مسابقات خارجی. الان باید نامی هم ببریم از آقای خیرخواه که واقعا زحمت بسیاری کشید برای ژیمناستیک. من از همون سال 76 می دیدم که در کنار ژیمناست‌ها بود و در استان قزوین واقعا تلاش شایسته کرده برای موفقیت ژیمناست‌ها. حالا به هر حال چون یادی کردید از آقای الفتی، من این مسئله رو مطرح کردم.
بله.
که صحبت در باره ژیمناستیک هم باشه.
بسیار خوب. این نکته هم بگیم، خانم اینچه درگاهی خیلی زحمت کشید بخاطر اینکه مهدی الفتی بتونه بره در این دوره از مسابقات حضور پیدا بکنه در بازی‌های آسیایی.
دقیقاً. بله. با فدراسیون جهانی هم در ارتباط،
با فدراسیون جهانی ارتباط گرفت و به هر حال انقدر تلاش کرد و ممارست به خرج داد به عنوان رئیس فدراسیون که تونست الفتی رو در واقع راهی این رقابت‌ها بکنه و الفتی هم روسفید کرد.
آقای مرادی یک چیزی رو باید بگیم، واقعا هر فردی در هر گوشه از ورزش کشور هست، اگر در جهت گرفتن حق ورزشکارانمون، اعزام دقیق اونها، به درستی انتخاب کردن اونها تلاش بکنه، برای همه عزیزه.
بله.
چه درگاهی هم جزو کسانی بود که واقعا زحمت کشید. حالا در اون موقع ما وقتی میرفتیم که لیگ باشگاه ها رو برگزار بکنیم، یادم هست در دامغان با ماشین سازمان اومد، یعنی در کنار من بود و با هم رفتیم در مسابقات. از اون زمان دارن تلاش میکنن، نیازی هم به مسائل مالی ندارن. حالا اینجا که تعریف میکنم نه، ولی امیدواریم که این مدال الفتی و مدال های دیگری که انشالله در ژیمناستیک خواهیم گرفت سبب بشه تا مربیان ارزشمند داخلی ما در کنار یکدیگر تلاش بکنند و مبادا خدای نکرده شرایطی به وجود بیاد که پراکنده بشن و ما در ژیمناستیک سرمایه هامون از دست بدیم. اگر برگردیم به گذشته، داشتیم ماهان واژرنگ رو، داشتیم حمید بابایی رو، داشتیم و ژیمناست‌های دیگری که بایستی در رقابت‌های مختلف شرکت می‌کردند و به مدال می‌رسیدند. اما شاید جابجایی خیلی سریع رؤسای فدراسیون سبب می‌شد که اختلافاتی در بین طایفه ژیمناستیک به وجود بیاد و حق ژیمناست‌های ما خورده بشه.
بله. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. شنونده‌های عزیز، شنونده برنامه هانگژو 2022 هستید از شبکه رادیو ورزش، در حالی که ما از ابتدای برنامه که خدمت شما رسیدیم از ظهر تا الان مدالای خوبی گرفتیم. یه نقره در کبدی گرفتیم، 2 طلا در کشتی گرفتیم، 1 طلا در شطرنج گرفتیم، 1 برنز در کاراته گرفتیم و امیدواریم که این در واقع دور کسب مدالی که امروز بعد از ظهر بچه‌های ما درش افتادن ادامه پیدا بکنه. در روز آخر رقابت‌های آسیایی هانگژو 2022 بچه‌ها بتونن که به افتخارات بیشتری هم دست پیدا بکنن. اینو خدمتتون عرض بکنم که ما همچنان منتظر هستیم تا ببینیم که خانم الناز رکابی امروز در فینال رقابت‌های سینوردی بخش کمباین در واقع چه خواهد کردش و همینطور 2 وزنه‌بردار رو امروز داریم در فوق سنگینمون، علی داوودی و علی شریفی که ایتی اولوش تقریبا 40 دقیقه دیگه رقابتشون آغاز میشه. تیم ملی واترپولو ما در رده بندی قرار هست که حضور پیدا بکنه و مسابقهش رو حتما گزارشش رو تقدیم حضور شما میکنیم. دو فینال کشتی دیگه برامون مونده، مجتبی گلج و امیرحسین زاره رو داریم. مطمئنیم که به حال بچه ها امروز میتونن خوش بدرخشن. یه خورده کار مجتبی سخته، بایستی که بپذیریم این رو، اما امیدمون به خداست و فکر میکنیم که مجتبی میتونه امروز ما رو صاحب یک مدال خوشرنگ بکنه. حتما نقرش که قطعیه، حالا به حال فقط مجتبی باید تلاش بکنه برای خوشرنگ تر کردن مدالش و خوشحال تر شدن هموطنان عزیز که پیگیر کشتی ها هستند و همچنان با شما خواهیم بود. در ادامه یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم و باز هم به سراغ کشتی ها خواهیم رفت.
برقا رفت؟
ای اومد. پس چرا تلویزیون روشن نمیشه؟
داشتم کارتون میدیدم.
حسین چیو میخورید؟ جی پلاسه، فروشنده که گفت بیمه هم داره. دیگه بدون بیمه نمیشه. لوازم خانگی جی پلاس علاوه بر ضمانت بیمه هم داره.
یه نکته جالبی رو خدمت شما شنونده های عزیز عرض بکنم. برای بچه های شطرنج ما با توجه به برد هایی که داشتن و تونستن مدال طلا رو کسب بکنن، بلا فاصله پس از مسابقه رفتن برای تست دوپینگ. یعنی فکر نکنید که فقط تست دوپینگ برای کشتی یا وزنه برداری یا رشته های این چنینی هستش که حالا پیروز میدان رو سریع میبرن بلا فاصله بعد از مسابقه ازش تست میگیرن. نه، اینجوری نیست. این اتفاق برای تمام رشته ها هستش، حتی شطرنجی که یک بازی رومیزی است و یک در واقع مسابقه فکری رخ میده، بلا فاصله بچه های تیم شطرنج ما بعد از بردشون مقابل کره‌ای ها رفتن تا تست دوپینگ بدن. اینم یکی اون نکات جالب و جالب توجه.
آره، رفتن ببینن فسفرشون بیش از حد
نباشه. آره، اینم از نکات جالب حاشیه‌ای این دوره از رقابت های آسیایی هانجو 2022 بود که خواستم خدمتتون عرض بکنم که وقت فکر نکنید آزمایش دوپینگ فقط برای رشته های مثل کشتی و وزنه‌برداری و رشته های رزمی و اینا هستش. حتی یک مسابقه فکری مثل شطرنج هم بچه ها بایستی که برن و در واقع آزمایش دوپینگ هم بدن. الان هم که من با شما دارم صحبت میکنم، یکی از رقابت های رده بندی 97 وزن گلیج برگزار شد. الان یه وزن دیگرش که آقا کامران سلطانی زاده ما هم به عنوان یکی از داوران داور وسط گویا داور وسط، بله آقا کامران ما هم داور وسط این دیدار رده‌بندی خواهد بود. آقای میرزا شفیع با شما همراه بشیم این رقابت 97 رو.
در خدمتم. خب قبل از دیدار نهایی وزن 97 کیلوگرم دیدارهای رده‌بندی برگزار میشه. لحظاتی قبل کشتیگیر چینی با پیروزی بر حریف کره‌ای یک مدال برنز این وزن رو به خودش اختصاص داد. حالا کشتیگیران مغولستان و قزاقستان برای برگزاری دیدار رده‌بندی دوم به روی تشک میان. قبل از حضور کشتیگیران مراسم معارفه داورا برگزار شد که قبلا هم اشاره کردم لباس داوری تغییر کرده در بازی آسیایی. چند سالی از در مسابقات جهانی، قاره‌ای و المپیک لباس داورا رنگ تیره هست و جا افتاده بود. حالا بر اساس تصمیم کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی لباس روشن بر تن داورا شد و حالا داور وسط کامران سلطانی زاده، دکتر کامران سلطانی زاده، داور المپیکی ما به عنوان داور وسط این مسابقه رو قضاوت میکنه. بعد از این هم کشتی حساس مجتبی گلج و احمد تاج دینوف برای کسب مدال طلا که امیدوارم سومین طلای ما هم در اون وزن توسط گلج به دست بیاد و آخرین مدالم امیر حسین زاره با شکست حریف مغولی. خب برای زیرگیری اقدام میکنه کشتیگیر قزاق در کنار تشک، دست زیر کتف کشتیگیر قزاق قرار میده حریف مغولی اجازه کار رو نمیده، داور وسط سرپا میده، دو کشتیگیر میان در دایره مرکزی تشک رو در روی هم در سرشاخ قرار میگیرن، سرگردن کشتیگیر مغول رو یه لحظه در اختیار میگیره. من عذرخواهی میکنم که اسامی دو کشتیگیر رو در اختیار ندارم، ولی کشتیگیرهایی هستن که به مشتبه گلج ما باختن: علی شیر یرگالی از قزاقستان و گانباتار از مغولستان. دیدار ردبندی دوم رو برگزار میکنه که تا اینجای کار بدون رد و بدل شدن فن و امتیاز 0-0 هست حساب کار. دو کشتیگی در پی ارزیابی یکدیگر دست برای فن کمر اقدام میکنه کشتیگیر مغولی گامباتار و قاضی مسابقه 4 امتیاز برای دو بنده قرمز یعنی گامباتار مغولی منظور میکنه. رو تابلو هم ثبت میشه. هنوز در کنار تشک حریف قزاق رو روی پل نگه داشته، باید اگر میخواد که پل شکن رو کامل انجام بده باید جابجا بشه به این شکل، مگر اینکه کشتیگیر قزاق خسته بشه و نتونه مقاومت بکنه. داور وسط هم به خوبی از نزدیک نظارگر هست که خطایی صورت نگیره. 55 ثانیه هنوز وقت اول هم فرصت باقیست. همچنان در پل گیر افتاده کشتیگیر قزاق علی شیر یرگالی و حالا به هر شکل هست از این دام نجات پیدا میکنه، اما همچنان در اختیار داره کشتیگیر مغول حریف قزاق رو. کار خاصی رو انجام نمیده، در خاک و داور وسط هم سرپا میده. 38 ثانیه تا پایان وقت اول فرصت باقیست. حساب کار 4-0 به سود گانباتار از مغولستان هست. دیدار ردبندی وزن 97 کیلوگرم بازی‌های آسیایی پخش مستقیم از شبکه رادیو ورزش تقدیم حضور دوستداران ورزش اول میشه. در ادامه کار حالا گانباتار یوره شریف رو مهار میکنه در وسط را با خیمه سنگین، اما یلیگالی همچنان رو به جلو حرکت میکنه و مقاومت از سوی گانباتار هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. سعی میکنه یلیگالی گانباتار را تشک خارج بکنه، مقاومت سنگین و وقت اول به پایان میرسه. 3 دقیقه اول با برتری 4-0 گانباتاری که با یه فن کمر همون ابتدای کار حریف رو به پل زد و چیزی نمونده بود که شانه های کشتیگیر قزاق رو با تشک آشنا بکنه. 30 ثانیه وقت استراحت و دو کشتیگیر نزد مربیان خودشون این 30 ثانیه رو پشت سر میگذارن. همه یه نگاه ها و انتظار دوستداران کشتی به دقایق بعد هست که مشتبه گلچ برای کسب سومی مدال طلا با حریف بحرینی که کشتیگیر روسی هست این مبارزه رو انشالله آغاز و به خوشی به پایان برسونه. اما 3 دقیقه دوم با سوت داور وسط آغاز میشه. حساب کار در پایان وقت اول 4-0 به سود گانباتار از مغولستان به اتمام رسید. حالا باید ببینیم کشتیگیر قزاق میتونه جبران مافات بکنه یا نه. دو کشتیگیر در حالت سرشاخ رو در روی هم قرار دارن با احتیاط زیاد در آغاز وقت دوم. هنوز هیچ کدام برای زیرگیری اقدام نکردن و روی کتوکول هم کار میکنن. یه لحظه قوس میکنه یلیگالی حریف مغول رو، حالا برای یه زیر دوخم از راه دور سرتو چشپسته راه به جایی نمیبره. خیمه سنگیر گانباتار مانع از پیشروی علیش یلیگالی میشه. برای زیرگیری به حال باید گروکشی میکرد و دستار رد میشه. با سرزی بغل خیلی مستقیم رفت و در خیمه حریف گرفتار شد علی شیر یلگالی. هنوزم حساب کار 4-0 هست و امتیازی نتونست از زیرگیری خودش کشتیگیر قزاق دشت بکنه و 1:25 به پایان این مبارزه باقی است. هم کشتیگیر مغول هم کشتیگیر قزاق هر دو مثل که به این نتیجه قانع هستن. نه علی شیری لگالی برای جبران امتیازات از دست رفته تلاش مضاعف میکنه و طبیعتاً گامباتار هم از این نتیجه رضایت داره. حالا داور وسط اختار سیستان